بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. این بحث که آیا خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره یا شامل معدومین و غایبین میشه، که در واقع تحلیل شد به سه مسئله: این که آیا تکلیف معدومین تعلق میگیره یا نه، آیا مخاطبه با اونها امکان داره یا نه، آیا الفاظی که در ادامه ادات خطاب قرار میگیرن شامل غایبین یا معدومین میشه، که گفتیم مسئله اول عقلی، مسئله دوم عقلی و مسئله سوم لفظیه و اولی جزء مبادی عامه و دومی جزء مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت و سومی جزء مباحث اصولی و الفاظه. خب نسبت به مسئله اول و دوم خیلی درگیری وجود نداشت، مسئله سوم بود که محل بحث واقع شد، که آیا الفاظی که در پی ادات خطاب قرار میگیرن اینها اختصاص به حاضرین دارن، مشافهین دارن یا نه. اگر خاطرتون باشه مرحوم نائینی با این شکل مسئله رو حل کرد، فرمود اگر قضیه خارجی باشه، خارجیه باشه، اختصاص به مشافهین داره، و اگر حقیقیه باشه شامل غایبین و معدومین هم میشه، که برش اشکال شد. و این رویه‌ای که مرحوم نائینی داره، این نکترم بگم که حالا دوباره در انتها اشاره میکنم، حضرت امام رضوان الله علیه هم همین رویه رو دارن، یعنی ایشون هم باز با همین قضیه میخوان مشکل رو حل کنن که قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه، اگر حقیقیه است شامل معدومین و غایبین هم میشه، و اصرار هم دارن که خب قضیه حقیقیه است، درست هم هست، نوع قضایای شرعی قضایای حقیقی است. روش امام یه نکته ای رو که دیروز هم اشاره کردم روش تأکید میکنن که حالا بعد اون رو بگم. ما عرض کردیم که بحث مخاطبه که مطرح میشه، باید توجه داشت که این که ما کلام رو متوجه کسی بکنیم با این که قصد تفهیم داشته باشیم دو مطلبه، و این دو میتونن با هم جمع بشن که معمولا جمع میشن، یعنی هم ما کلام رو متوجه کسی میکنیم که میخواییم بهش مطلبی رو تفهیم کنیم، هم قصد ما تفهیم اوست هم کلام متوجه به اوست، ولی گاهی از هم جدا میشه. کلام رو متوجه کسی میکنیم، قصد تفهیممون نسبت به دیگری است، اینا از هم دیگه جدا میشه. بعد اشاره کردیم که تخاطب که ما میگیم، حالا این بحثایی که گفتیم رو رها کنیم، اختصاص نداره به استعمال ادات خطاب، حالا اون یه موردشه، مثلا مطلق گفتگو، مطلق خطاب کردن اقتضا میکنه یک مخاطبی رو، حالا چه این مخاطب محقق باشه، موجود باشه، چه این مخاطب مقدر باشه. خب بحث شد که آیا خطاب اختصاص داره، ما گفتیم بله، شهید صدر فرمودن بله، یا نداره، مرحوم آخوند فرمودن نداره، امام فرمودن نداره، مرحوم نائینی فرمودن نداره. اما نداره اینا خب با هم فرق داره، مرحوم آخوند فرمود اختصاص نداره چون اینها خطابات انشائیه، خطابات حقیقی نیست، ادات خطاب رو بحث کرد. بعد خودش متوجه بود که درست اینها انشائیست، ولی انصراف داره به خطاب حقیقی، گفت خب این انصراف وقتیست که قرینه برخلافش نباشه، در منابع شرعی، در موارد شرعی ما قرینه برخلاف داریم. مرحوم نائینی و حضرت امام آمدن رو این بحث که آقا قضیه حقیقیه است، مفروض الوجود موضوع، وقتی موضوع مفروض الوجوده شامل معدومین و غایبین هم میشه. امام یه نکته رو اضافه کردن که الان این رو میخواستم الان بگم. امام هی روی این نکته تأکید دارن، عرض کردم دیروزم در جاهای مختلف این رو بیان میکنن که آقا تقنینات شرعی مثل تقنینات عرفی میمونه، مثل تقنینات عقلایی میمونه، قانون رو که نمیگذارن برای اون تعدادی که بهشون قانون داره الان ابلاغ میشه، قانون رو میذارن برای همه اون کسانی که چنین شرایطی، چنین ویژگی هایی، چنین وضعیتی رو دارن. حالا چه اونایی که الان مستقیمن خود داره این قانون به اونا ابلاغ میشه، چه اونایی که الان اینجا نیستند ولی موجودن، و چه اونایی که الان اصلا به وجود نیامدن بعدن به وجود میان در دوره‌ای که این قانون همچنان قانونیت خودش رو داره. حالا در مورد قوانین شرعی هم امام همین نظر رو دارن، میفرمان این قوانین یه نوع قانونگذاری اختصاص به مخاطب، که حالا مثلا حالا مخاطب کیه؟ پیغمبر هست یا مردمی که پیغمبر برای اونها این قوانین رو بیان میکنه؟ که امام اصرار دارن مردمی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو براشون بیان میکنن مخاطبه، نه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر رو ایشون معتقدن که در واقع عامل انتقال این قانونه، قانونگذار خداست، او منتقل میکنه این قانونی رو که خدا گذاشته به مردم و مردم مخاطبانه. حضرت امام میفرمان این مخاطبان، اونایی که حالا داره پیغمبر برای اونا آیات قرآن رو میخونه یا اونایی که امام صادق علیه السلام مثلا حکمی رو براشون بیان میکنه، اینها نیستند که فقط اختصاص داشته باشه قانون به اینها. اینکه قانون گذاریه برای هر کسی که این ویژگی ها رو داره، این قانون هست. چه الان حاضر باشه، چه غایب، چه الان موجود باشه، چه معدوم. امام روی این تأکید داشته. ببینید این بحث قضیه حقیقیه که امام مطرح میکنن، که حالا مرحوم نائینی مطرح کردن، تا این حد فقط جواب میده که در قضیه حقیقی موضوع مفروض الوجوده، یعنی اختصاص به اونهایی که الان بالفعل در خارج وجود دارن نداره، شامل کسانی که بعدن هم میان میشه. حالا بحثی مرحوم آقای خویی فرمودن خب قضیه خارجیه وجود درش فرض میشه، اما حضور که دیگه فرض نمیشه، بنابراین نمیشه از این نتیجه گرفت که اونایی که نیستند غایبن یا معدومن، اینا حاضرند. نه خیر، موجودن اما حضور رو نمیشه. حالا این یک طرف قضیه است، یک طرف اشکاله. مرحوم آقای صد یه اشکال دیگه اضافه کرد، فرمود تنزیل تأثیرش در ناحیه آثار شرعیه. اگر ما میگیم خطاب تعلق میگیره به حاضر موجود، ما با تنزیل که نمیتونیم این امر رو درست کنیم، چون این یه امر حقیقیه. البته این اشکالی که آقای صد کرده اشکال واردی نیست. من وقتی دارم خطاب میکنم به یه درختی مثلا تو قامت کذای تمنای ای درخت، ای درخت که من میگم، خب اون رو فرض میکنم اگر حاضر موجود، فرض میکنم زیشعوره که خطاب منو درک میکنه. اگر نیست، مثلا برای فرزندی که در آینده به دنیا میاد میگم ای فرزند من، حالا هنوز فرزندی ندارم، فرض میکنم اون الان وجود داره، دارم حضور منه. نه، میتونیم ما چنین فرضهایی رو بکنیم. هرچند قضیه حقیقی اختصاص، یعنی این فرض که این حاضره درش نیست، اما این فرضها رو میشه کرد. و اینکه آقای صد میفرمان این فقط تأثیر داره در آثار شرعی، نه، این در خطابات عرفی که هست، ما تنزیل میکنیم غایبین رو منزله حاضرین، معدومین رو منزله موجودین و خطاب میکنیم. این تنزیل های عرفی در مباحث ادبی که زیاده، این که دیگه اصلا بحث نداره. آقای سعد تعجبه که بری بحث میکنه، خواسته یه اشکالی به اشکالات آقای خویی اضافه کنه، ولی که این اشکالی اصلا وارد نیست. ولی خب همونطوری که امام فرمودن درستم هست، دیگران هم اشاره کردن، تنزیل خلاف اصل، خلاف ظاهره. امام میخوان بگن خب چون قضیه حقیقی هست پس دیگه تنزیل مسلمه. اون وقت اون اشکال وجود داره که تنزیلی که در قضیه حقیقی صورت میگیره در حد وجوده نه در حد حضور. قضیه حقیقی بیشتر از این اقتضا نمیکنه. این که قانون قانونه، بله قانونه، درسته. امام میارن بحث قانون رو مطرح میکنن، بله قانون قانونه، اختصاص به مخاطبین و حاضرین نداره. اما اگر شما گفتید خطاب اختصاص داره به حاضرین که ما گفتیم، پس قانون اولا و به ذات خصوصیات حاضرین رو در نظر گرفته. بله چون قضیه حقیقی است، هر کسی این خصوصیات رو داشته باشه ولو اونی که بعدن موجود میشه این حکم رو خواهد داشت. اما دائره خصوصیات چقدره؟ حتی خود امام این مثال رو ذکر میکنه تو همین بحث که دیروز من اشاره کردم. ایشون میفرماد اگر در مسئله نماز جمعه فسعوا الی ذکر الله اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، البته حالا من آیه رو میگم، امام اینجوری نفرموده، فقط مسئله رو اشاره کرده. شما گفتید که این خطاب اختصاص داره به حاضرین که ما میگیم، ولو قضیه قضیه حقیقیه باشه. من میگم، امام نمیگه ها، امام میگه من با قضیه حقیقیه مشکل حل کردم، ولی من عرض میکنم که ولو قضیه حقیقیه باشه، وقتی من احتمال میدم که شاید اینهایی که چنین خطابی بهشون شد، علت این که این خطاب به اینها شد یا موضوعی که این باعث شد اینا خطاب بهشون تعلق بگیره، این است که اینها در زمان حضور معصوم هستن. خب من اینو چجوری نفی کنم؟ قضیه حقیقی است، اب نداره، حقیقی است، این مقدار اقتضا میکنه که ولو اونایی که موقعی که آیه نازل شده بود اصلا وجود نداشتند بعدن پیدا میشن، ولی این ویژگی رو دارن که در زمان حضور معصومن این آیه شاملشون میشه. اما اونایی که نبودند و این ویژگی رو ندارن، در زمان حضور معصوم نیستند، این آیه چطور اونا رو میخواد دربر بگیره؟ مرحوم آخوند اشاره کرد، فرمود خب اطلاق رو ما تمسک کنیم. بعد یک اشکالی کرد، اون اشکال درسته، آقای صدر اینو پذیرفت، گفت اگر یک ویژگی رو ما شک کردیم که این ویژگی برای مخاطبان این خطاب با فرض اختصاص خطاب به اونها قابل زوال بود، یعنی می توانست سلب بشه از اونها، اینجا به اطلاق تمسک میکنه. چون وقتی گوینده داره میگه به یک کسی که این کار رو انجام بده و اون آدم الان یه خصوصیتی داره که احتمال داره این خصوصیت چندی دیگه از بین بره، اگر این گوینده مقصودش اینه که تو که این خصوصیت رو داری این کار رو انجام بده، با توجه به این که احتمال داره چند روز بعد این خصوصیت از او سلب بشه، باید بگه آقا تو که الان این خصوصیت رو داری این کار رو انجام بده، غیب بیاره، نمیتونه بدون غیب بگه. اما اگر این خصوصیت مورد نظر متکلم هست و خصوصیت به گونه ایه که از این آدم اصلا قابل سلب نیست، اینجا معنا داره که متکلم مطلق بگه ولو این با این خصوصیت داره میگه. مثل اینکه مثلا من فرض کنید به آقای حسینی یه مطلبی رو خطاب میکنم، آقای حسینی الان یه خصوصیتی داره که ممکنه بعدن سلب بشه. مثلا فرض کنید الان، حالا فرض ها ایشون البته اینجوری نیست، فرض کنید الان وضع مالیش خوب نیست ولی ممکنه چند روز دیگه، چند سال دیگه وضع مالیش خیلی خوب بشه. حالا اگه من که دارم این خطاب رو به ایشون، این تکلیف رو میکنم، مقصودم اینه که تو که الان وضع مالیت خوب نیست چنین حکمی داری؟ اگه نگم هیچ، بگم آقای حسینی شما چنین حکمی داری، در حالی که مقصود من اینه که مادامی که این خصوصیت رو داری این اشتباهه از ناحیه من، چون این خصوصیت ممکنه یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، دو سال دیگه از بین بره. اما اگر من یه چیزی رو دارم به آقای حسینی میگم، ایشون یه خصوصیتی داره، مثلا خصوصیتش اینه که دسفولیه، و من به خاطر همین خصوصیت دارم میگم، ولی این خصوصیت از ایشون اصلا قابل زوال نیست، ایشون هیچ وقت دسفولی بودنش از بین نمیره، بولد دسفولیان، آش دسفولیان، و انشالله بعد 100 سال مات دسفولیان. حالا من ولو قصد کردم با این قیدا، یعنی من که حکم دارم میکنم قید داره، قیدش اینه که دسفولی باشی، اما این دسفولی بودن یه خصوصیتی است که در آقای حسینی که الان خطاب رو دارم متوجه او میکنم و تکلیف رو دارم متوجه او میکنم اصلا قابل زوال نیست. خب من میتونم ولو مقید رو اراده کردم مطلق بگم، با این اطلاق نمیتونیم اون چنین، این چنین قیدهایی رو، احتمال دخالتشون رو نفی کنیم. این مطلبیش که آقای صدرم میگه، درستم میگه، هیچ کس هم به این اشکال نمیتونه بکنه. نتیجه این مطلب چی میشه؟ نتیجه این میشه که دیروزم اشاره کردیم، ببینید ما در بحث های فلسفه علم پذیرفتیم که شریعت ولو شریعت خاتم، دین ولو دین خاتم، میتواند عناصر موقعیتی داشته باشه، عناصری که در یه شرایطی با یه ویژگی هایی جعل میشن، اعتبار میشن، ولی در یه شرایط دیگری با ویژگی های دیگری اون عناصر نیستن. گفتیم این عناصر در قرآن کمتر از سنت قولی و در سنت قولی کمتر از سنت فعلی است، اما حتی در قرآن هم ممکنه. خب اینا رو وقتی ما پذیرفتیم، این بحث فلسفه علم اصولی است، بحث ثبوتی است، بحث مبنایی است، تو مبانی. حالا تو بحث اصول ما آمدیم این سوال رو مطرح کردیم که آیا خطاب اختصاص داره به مشافهین یا نه؟ ما میگیم اختصاص داره، توضیح دادیم که ولو به انشائی هم باشه انصراف داره به مشافه. مرحوم امام میفهمان اب نداره، قضایا حقیقی است، میگیم بله قضیه حقیقی است، اما وقتی این داره به مشافهین چنین چیزی رو میگه و مشافهین یه خصوصیاتی دارن که قابل زوال نیست، ما نمیتونیم احتمال دخالت این خصوصیات در این حکم رو با اطلاق نفی کنیم. وقتی نمیتونیم، احتمال داره که اون قضیه حقیقیه هم با همین خصوصیت جعل شده. یعنی وقتی فرمود فاسعوا الی ذکر الله، مقصود این بود کسانی که در زمان حضور معصومین هستند ولو الان وجود ندارن، قضیه خارجیه نیست، کسانی که در زمان حضور معصومین علیهم السلام هستند اونها نماز جمعه براشون جعل شده، اما اونایی که در عصر غیبتان نه. پس اون وقت مجال پیدا میشه برای بحث کسی مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که میگه اصلا نماز جمعه برای عصر غیبت معلوم نیست تشریع شده باشه.
خب از این اشکال به اصل مطلب امام نیست دیگه،
امام میگه چون قضیه حقیقی است،
شامل
خب بله.
خب بعد شما میره تو محدودش اشکال وارد میکنیم، میگیم ما محدودش رو که نمیدونیم، شاید مثلا تو بعضی از قضایای حقیقی بعض خصوصیات عقص شده باشه، اما میگه منم اونجا با شما موافقم.
نه نه اینو نمیگه، بله اگه امام اینو میفرمود چه بله، ولی امام تصریح میکنه که من با همین مثال نماز جمعه رو ذکر میکنه، چون خب امام با این مثال معنوسه، چون آقای بروجردی روی این اصرار داشتن که نماز جمعه در دوره غیبت تشریح نشده و اصلا خوندن نماز جمعه بدعت و حرامه، که حالا بعضی از علما هم به عنوان عکس العمل که حالا معتقد بودن نماز جمعه هست، بعضی ها حتی معتقد بودن واجب تعیینیه، اقدام کردن به اقامه نماز جمعه. حالا این اختلافات آقایون در فتاوا، امام چون تو اون فضا توجه داره به این مسئله، این مثال رو ذکر میکنه. حالا شما مناهج رو ببینید، مناهج الوصول امام رو، من فکر نمیکنم عبارتش رو اسلایدش رو آورده باشم، امام این مطلب رو ذکر میکنه، همین مثال نماز جمعه رو، بعد میگه البته من با توجه به اون نکته‌ای که توضیح دادم که مقصودش همین که این قضایا قضیه حقیقیه هستند و به نحو قوانین صادر میشن، میگه من این مشکل رو حل کردم، یعنی اختصاص به عصر حضور نداره، در حالی که من میخوام بگم او فرمایش امام یا مرحوم ناینی نمیتونه این رو حل کنه، اصلا این اون به این نمیتونه ارتباط پیدا کنه، و ما نمیتونیم بگیم الان حتما. البته حالا ما میگیم فسعوا الی ذکر الله شامل غایبی، مثلا شامل کسانی که در عصر غیبتن میشه، نه اون بحث رو نمیخوام الان، مسئله فقهیشو نمیگم، ما به عنوان بحث اصولی دارم میگم. بعد این چه مطلب به این شکل مطرح بشه، یه بابی از مسائل مطرح میشه دیگه. مثلا فرض کنید بعضی از فقها قائلن که آقا این که میگن خمس نصفش سهم ساداته نصفش سهم امامه، اصلا چیزی به نام سهم سادات ما نداریم، همش سهم امامه، که من از این گروه هم، من به این نظریه معتقدم. سهم سادات بعد وقت چی بوده پس؟ خب این آقایونی که چنین نظریه‌ای دارن میگن آقا این یه سهمی بوده که برای یه دوره‌ای در شرایطی که سادات داشتن در اون دوره چنین سهمی رو قرار داده بودن، این مثلا این به عنوان یک حکم به اصطلاح جهان شمول به اصطلاح ما، حالا اونا این تعبیر رو نمی کنن، میگن این حکم حکم الهی نیست، چون حالا اونا فرضشون اینه که احکام الهی همه جهان شموله، میگن این حکم حکم ولاییه، در واقع در یه شرایطی چنین حکمی جعل شده بود. یا مثلا تو اخبار تحلیل خمس، خب بعضی از بزرگان مثل مرحوم های خویی روایت هایی داریم که میگه آقا لازم نیست خمس بدید، خمس بر شیعان ما حلاله، برید بخورید نوش جانتان خمس ما رو دیگه، نه سهم سادات نه سهم امام. بعد آقای خویی میاد این بحث مطرح میکنه که خب این روایات رو ما با اون روایاتی که داره میگه خمس ما رو بدین اگه ندید چه و چه چجوری جمع کنیم، بعد آقای خویی جمعی بیان میکنه که مثلا این تحلیل تعلق گرفته نه به اون کسی که به مالش خمس تعلق گرفته، اونی که بهش به مالش خمس تعلق گرفته اون روایاتی در بر میگیره که میگه برو خمس تو بده. پس تحلیل چیه؟ ایشون میفرماد تحلیل مال اونای دیگه ایه که میخوان از مال این الان سر سفره این بشینن، اینی که بهش خمس تعلق گرفته و خمس نداده، حالا یه عده دیگه میخوان بیان سر سفره این بشینن، اینا لازم نیست نسبت به این مسئله کاری انجام بدن، اینا براشون حلاله، جمع ایشون کار نداریم. اما نکته ای که تو این بحث هست اینه از نظر مرحوم های خویی که ایشون معتقد تحلیل خمس، همون روایت تحلیل خمس، مثل روایات وجوب اداء خمس به اصطلاح ما عناصر جهان شموله، اختصاص به شرایط و موقعیت نداره. اما بسیاری از فقها توی این مسئله اتفاقا اینجا شهرت این طرفه، بسیاری از فقها معتقدن اخبار تحلیل خمس احکام موقعیتیه. یه دوره‌ای که ائمه علیهم السلام نمی توانستن خمس شیعه رو بگیرن، مشکلات خیلی زیاد بود، شیعه در خطر بود، اگر میخواست خمس رو برسونه به صاحب خمس شناسایی میشد، مورد عذاب و عقاب واقع میشد از طرف حکومت ها. ائمه دیدن خب شیعه در گرفتاری هن، حتی از طریق وکلا هم نمیتونن اینا خمسشون رو برسونن، اینجا گفتن آقا حلاله، برید بخورید فعلا. بعد که دوره گذشته که حالا این تو بحث خودش تو کتاب الخمس توضیح داده میشه، وقتی شرایط تغییر میکنه ما میبینیم ائمه بعدی میان میگن آقا خمس ما رو بدید، اگه نده ظلم کرده به ما کذا و کذا. خب این بحث، ببینید این بحث های مثل این، حالا اینا مصادیقی است که تو فقه محل بحث بوده، حالا مصادیقی که کمتر محل بحث رو من زیاد نمیگم، چون همین دیروز هم عرض کردم نگرانم شما تو ذهنتون یه چیزی بیاد بعدی حالا جمع کردنش اون وقت به قول معروف با کرام الکاتبین باشه، چون شبهه زود میاد اما دیگه بعد نمیره کسی مطالعه کنه تحقیق کنه تا مثلا شبهه رو رفع کنه. ما هم تو حسن و سوال، تازه حسن هم نداره، سوال میمونیم دیگه، به حسن و سوال هم هیچی نمیرسیم، چه برسه به جواب. به هر حال یا مثلا یه بحثایی که داریم تو زکات، مثلا آیا این اموالی که بهشون زکات تعلق گرفته، که حالا مشهور میگن اینا یا اموال ثابت، یه غلات اربعه، نمیدونم نقدین، نمیدونم انعام ثلاثه، این حرفایی که توی مثلا زکات ما میزنیم، نه موردی که مطرح میکنیم، خب این مشهور میگن اینا مواردی که هست که بهش زکات تعلق گرفته. حالا یه بحث باز دوباره، آیا زکات تعلق گرفته به این غلات اربعه و نمیدونم انعام ثلاثه و نقدین، به ما هما غلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدین، یا به ما اینکه اینها کالاهای استراتژیک زمان بعثومین بودن؟ حالا این دوره ممکنه مثلا یه کالای اصلا یا توی منطقه یه کالای اصلا این نقش رو نداشته باشه. این یه بحثه، حالا من نمیخوام واردش بشم، ولی یه بحثی که تو فقه مطرح شده. ما تو بعضی روایات داریم که در مورد خیل، یعنی اسب، چون این که جز انعام ثلاثه نیست، زکات بسته. اگر اشتباه نکنم علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت، الان حالا این کدام معصوم، ولی ظاهرا علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اونجا چی جواب میدیم؟ آقا مشهور که نگفتن اسب زکات داره، میگن آقا این یه مطلبی بوده، ولایی بوده، امام علیه السلام در یه شرایطی اینو قرار داده. حالا یه بحث مفصلی است بالاخره که به این جور احکام که ما داریم، عرض کردم حالا خیلی مثال نمیخوام بزنم، مثالهایی که شما تو ذهنتون دیگه شبهه پیدا بشه، که ما یه خصوصیاتی احتمال میدیم که این خصوصیات اختصاص اون به اون دوره یا به اون منطقه داره و از افراد اون منطقه یا افراد اون دوره قابل سلب نبوده، و اینا رو ما نمیتونیم به این راحتی با اطلاق نفیشون بکنیم. بعد اصالت چی؟ اگر اطلاق وجود داشته باشه نفیشون میکنه، اگر اطلاق وجود نداشته باشه حتی اگر تقیید ثابت نشه میشه اهمال، چون میدونید که ما یا اطلاق داریم یا تقیید یا اهمال در مقام اثبات البته. بعد اهمال ملحق به چیه؟ به اطلاق یا به تقیید؟ بگید دیگه. اهمال ملحق به تقییده، یعنی اگر یه قیدی رو من احتمال بدم نتوانم احراز کنم که قید هست که میشه تقیید، یا قید نیست که میشه اطلاق، من نمیدونم، اما در مقام عمل این در حد مقیده، یعنی بیش از مقید و ثابت نمی کنه، چون مقید قدر متیقنشه، زائد بر اون رو اثبات نمی کنی. که من الان مثلا فسعوا الی ذکر الله، شک دارم این اختصاص داره به حاضرین در زمان، کسانی که در زمان حضور معصوم علیه السلام هستن، یا شامل غائبین میشه، یعنی قطعا اونایی که حاضرن رو در بر میگیره این تیکه محل شکه. اگر با اطلاق بتونم احتمال این قید رو نفی کنم، میگم خب کسانی که در دوره غیبت هم هستن این حکم دارن. اگر نتوانستم با اطلاق نفی کنم، دیگه با این آیه نمیتونم بیش از این ثابت کنم که برای حاضرین در زمان حضور، برای کسانی که در زمان حضور ائمه بودند، در دوره حضور بودند، این حکم وجود داره. که این بحث بسیار مهمی است، ذیل طویلی داره در فقه، و این بحثی است که به اون بحث ما که عناصر جهان شمول داریم و موقعیتی در مباحث فلسفه علم، فلسفه علم و اصول مطرح مرتبط میشه. و اون قاعده ای که گفتیم اصالت جهان شمولی، اون قاعده درسته که طبیعت دین اقتضا میکنه احکامش جهان شمول باشه، ولی در مقام اثبات ما با چنین معضل اثباتی مواجه میشیم که اگر گفتیم خطاب اختصاص داره به مشافهین، که ما میگیم همینه، اختصاص داره به مشافهین، ولو حکمی که هست اختصاص به مشافهین نداشته باشه، قضیه حقیقیه باشه، ولی خطاب اختصاص داره به اونا، بنابراین اگر اونا قیودی دارن که قابل زوال نیست، ما نمیتونیم با اطلاق این قیود رو نفی کنیم. البته این به این معنا نیست که حالا هر جا احتمال دادیم، مثلا عرض کردم تو نماز جمعه احتمال میدیم اختصاص داره به زمان حضور، بگیم خب بس دیگه نمیتونیم در زمان غیبت بگیم مشروعیت داره، ما مثل آقای بروجردی میشیم. نه، این به این معنا نیست. ممکنه ما اطلاق نداشته باشیم توی این عبارت، اما وقتی مراجعه میکنیم به ادله قرائنی پیدا کنیم که این حکم اختصاص به زمان حضور نداره، اون یه بحث دیگر. حالا این بحث فقهیه، ما الان بحث فقهی نمی کنیم، بحث ما بحث اصولیه، ما در حد بحث فقهی نیستیم. تو بحث فقهی خب میریم تو مورد بحث میکنیم، اونجا اون بحث موردی است، میریم اونجا ادله تفصیلی رو بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.